شده طی 10 سال گذشته پنچر کرد اینها رو.
خب صحبت‌های آقای محمد ولی مسئول اتحادیه طلا و جواهر رو شنیدید در رابطه با حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا از ماه آینده. شماره پیامک ما 3610 هست، شما هم لطفا نظر بدید راجع به این موضوع. اما به همت یک جوان در 5 استان کشور پویشی مجازی با عنوان رایگان بخشی راه افتاده که در این پویش چند ده هزار نفر از هموطنان وسایلی رو که دیگه برای اونها کاربردی نداره به رایگان در اختیار دیگران میذارن. در این پویش مردم کالاهای نو یا مستعمل خودشون رو به افرادی که اعلام نیاز میکنن رایگان اهدا میکنن. حتی افرادی هم که به کالاهای به صورت رایگان نیازمندن در این شبکه مجازی مشکل خودشون رو مطرح میکنن و دیگران به کمک اونها میان. در این باره گزارشی بشنوید از همکارم حسن علی مردانی.
توی خونه همه ما وسایلی پیدا میشه که روزی برامون کاربرد داشته و الان چند وقتی هست خاک میخوره. برخی از این وسایل قیمتی هستن و برخی دیگه ارزش مادی ندارن. خیلی ها در این مواقع اگه اون کالا ارزش مالی داشته باشه اون رو به عنوان دست دوم و با قیمتی خیلی پایین‌تر و فقط به خاطر جاگیر بودنش میفروشن و اونهایی رو هم که قیمتی نداره دور میندازن. اما بیش از 25 هزار نفر از اهالی یزد و اردکان و میبود راه حل دیگه ای رو برای این وسایل پیدا کردن. اونها این وسایل رو با هم و به رایگان در قالب گروهی با نام رایگان بخشی به اشتراک میگذارند و به هم هدیه میکنند. ایده این کار هم از یک جوان دهه 60 شروع شده. آقای زمانی:
ایده اولیش این بوده که خودم مثلا حالا بچه هم لباسی چیزی داشته این رو مثلا هم سایه ها کسی که نیاز داشته داریم اعطا کردیم. یعنی کلا خودم که این گروه ها ایجاد کردم اهداف گروه هم مشخصه، حفظ محیط زیست مثلا جلوگیری اسرافه، کمن کردن نقش پول در زندگی اجتماعی. این خاطر میشه راحتی اون چیزی که میخوام به دست بیارم بدون حتی یک ریال پول،
از دار قالی و لوازم خونگی گرفته تا پادری و لباس و پوشک بچه است که روزانه بین اعضای این گروه رد و بدل میشه. و این ایده نیاز خیلی از خانواده ها رو برطرف کرده.
کلا تو گروه همیشه هر وقت خیلی ها میان مثلا وسیله میذارن تو گروه، کسی جونی لازم داشته باشه میگه مثلا من این چیزو میخوام بهش میدن.
یه دست لباس داشتم، لباس دیگه اهدا کردم.
خانومی حتی میگه لوازم و تحریر فرزندانش رو برای سال تحصیلی جاری از این گروه تهیه کرده.
نیاز داشتم مثلا برای مدرسه بچه‌ام لوازم تحریرشون، بعد یکی از همین تو همین گروه اومد پیویم گفت که مثلا تونستم لوازم تحریر بچه‌مو با کیفش و ایناشو فردم خود.
آقای زمانی میگه این ایده رو به استان یزد محدود نکردند و در استانها و شهرهای مختلف گروه‌های مشابهی با مدیریت محلی ایجاد شده.
اولیش همین استان یزد بوده، خودم یزد میشینم ولی حتی طبعت هستم، دوباره اونجا شهر خودمون زدم، دوباره استان بیرجند و تبریز و خوزستان و همینجوری داریم گسترش میدیم تو همه شهرها. تنگوی یزدمون نزدیک الان 27,000 عضو داره، بیرجند هم 28,000 عضو، شهرهای دیگه هم 8,000 و 9,000 و اینایی.
البته این گروه های چند هزار نفری از دید بلاگرها و اهالی فضای مجازی فرصت خوبی برای درآمدزایی و تبلیغات هستند، ولی اینجا هدف مبارزه با زندگی پولیه و مدیران این گروه ها هیچ وقت سراغ درآمدزایی نرفتن.
زیاد میان که ما تبلیغمون بذاریم، هزینه هم پرداخت میکنیم، پولم پرداخت میکنیم، اما تا الان تو گروه های رایگان بخشیم تو همه چین رایگان هست هیچ تبلیغ نداشتیم. این هدف اصلی ما اینه که نقش پول در زندگی کمرنگ بشه.
آقای ادبی جامعه شناس میگه این روحیه همکاری و یاری رساندن به دیگران روحیه‌ای که جای خالیش در زندگی‌های شهری امروزی به خوبی دیده میشه.
یه گروهی پیدا شدن، یه گروهی آشکارا دارن بر همین موضع کمک مخلصانه و رایگان به دیگری تلاش میکنن، تلاشی که در حقیقت برای به دست آوردن پول نیست، تلاشی است که معاوضه ای است برای برطرف کردن نیازهای دیگران، معاوضه بیچشم داشت، معاوضه ای که با رفتار مخلصانه و با عملگرایی مطلوب همراه شده. موضوع بسیار وسیعی که میتواند در کل کشور مشکلات اقتصادی مردم رو فقط با اظهار نیاز صادقانه اونها برطرف بکنه. از این دو جنبه در حقیقت دستاورده بسیار مطلوب و منسجمی است که اگر این کار توسعه پیدا بکنه در کل کشور، میتواند فرایند فقر زدایی که مقام معظم رهبری هم متداوما به اون پرداختن و میپردازند رو جامعه عمل بپوشانه.
آقای زمانی میگفت از شروع به کار گروه رایگان بخشی 5-6 سالی میگذره و هدفشون گسترده تر کردن این گروه ها در شهرهای دیگه و فعالیت بیشتر اقشار مختلف مردم در این گروه هاست.
خب همونطور که شنیدید یه پویش مجازی در واقع راه اندازی شده با عنوان رایگان بخشی که حالا جدای از این که نیاز مردم رفع میشه و از اسراف هم جلوگیری میکنه، یک روحیه همکاری جمعی رو در بین مردم تقویت میکنه که بسیار خوب هست. 3610 شما پیامک ماز. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود بر شما همراهان عزیز، همراهان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. صبح روز دوشنبه شما بخیر و نیکی باشه انشاءالله. 15 آذر 1400 هست، اول جمادی الاول، یک صبح نسبتا سرد پاییزی و ما با افتخار در بخش اول برنامه رادیو معرف در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 14. ساعت هم 8:38 هست. تا لحظات دیگر انشاءالله شنونده مستند پنجره خواهید بود و بعد از اون ساعت 9 صبح برنامه رسم زندگی پخش میشه که حجت الاسلام عباسی ولدی پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه خانواده و کودک. بعد از اون 9:30 همکارانم برنامه زنده روبراه رو تقدیمتون میکنند و ساعت 10:55 هم کلام امام پخش میشه که گزیده است از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 11 خبرهای معارفی رو میشنوید. بعد از خبرها زمزم احکام پخش میشه که موضوع برنامه پاسخی به سوالات شرعی شما عزیزان هست و بعد از اون هم با برنامه اذانگاهی از رادیو معارف در خدمتون خواهیم بود و به استقبال لحظات مقدس اذان ظهر به افق قم میریم در ساعت 11:58. بعد از اذان و نیایش انشاءالله برنامه حساب و کتاب رو پخش میکنیم که موضوعش حق و ناس هست و بعد از اون 12:30 جرعه پخش میشه که موضوعش شرح احادیث کتاب کافی است و در این برنامه از بیانات آیت الله استادی بهره مند میشیم. 12:40 پیک هدایت رو میشنوید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در شرح نامه های حضرت امام رضا علیه السلام. بر بال سخن طبق معمول ساعت 13 تقدیم شما گرامیان میشه و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی صحبت کردند درباره اهمیت عمل صالح از جمله شکر نعمت. روایت کتاب مستوری در برنامه روایت کتاب ساعت 13:30 پخش میشه و انشاءالله بعد از اون هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو پخش و قرائت میکنیم و حسن ختام برنامه های این بخش هم پیام ولایت هست، گزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. انشاءالله با برنامه های مورد نظرتون ما رو همراهی میفرمایید. اگر هم پیشنهادی داشتید حتما با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیشماره 025 مطرح کنید، تماس بگیرید، سوالات و نظرها و انتقادهای خودتون رو ابراز بفرمایید یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید و از این راه ها با ما در ارتباط باشید. صبح پاییزی خوبی براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم در این ساعت همراه ما مستند پنجره رو بشنوید به مدت 18 دقیقه.
شجاعتش در برخورد با سختی ها و مسائلی که براش پیش می اومد، فکور بودنشون، خیلی فکور بود، خیلی فهیم بود، خیلی با درک بالا به مسائل نگاه می‌کردنشون.
احمد منم یکی از اونها بود که علاقه شدیدی به همین هلیکوپتر و پرواز و به این چیزا داشت.
سیمرغ‌ها در تاریخ دفاع مقدس با حماسه‌های مردانی جاودانه شدند که امروز به عنوان اسطوره‌های این سرزمین شناخته می‌شوند. همان مردانی که از همان دوران ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برای حفظ و حراست از آرمان‌های بلند امام و امت با سیمرغ‌های خود به پرواز درآمدند و هرگز زمینگیر نشدند، مگر زمانی که در این راه جان خود را فدا کرده بودند. خلبان شهید احمد کشوری یکی از این مردان همیشه جاویدان است که هم در صحنه مبارزه با دشمن و هم در زندگی شخصی خود مردانگی، غیرت، انسان دوستی و ولایت مداری را با تمام وجود معنا کرده بود. خلبان هوشنگ یاری، فرمانده هوانی روز ارتش.
در سال 1352 در هوانی روز استخدام میشه. خب 2 سال معمولا طول میکشه تا هر حال مراحل استخدام و آموزش طول بکشه. انتهای سال 1354 ایشون تشریف میبرن کرمانشاه. ارتباطاتی داشت با نمایندگان حضرت امام و مقام معظم رهبری. رمز پیروزی ایشون در خانواده مذهبی ایشون به دنیا اومده بود و او زمینه لازم رو ایشون داشت. خب هوانی روز هم یه یگان جوان بود. اغلب کسانی هم که پایگاه هوانی روز تشکیل دادن معمولا نیروهای جوانتر بودن.
کشوری کسی بود که قبل از انقلاب انقلابی بود و واقعا هم ولایی بود.
شهید کشوری چه در قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی به عنوان مجاهد فی سبیل الله برای اطلاع اسلام عزیز و تحقق حکومت الهی پیوسته تلاش کرد و همگام و همراه با حرکت‌های توفنده ملت در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشت و بسیاری از شب‌ها را با چاپ اعلامیه‌های امام خمینی رحمت الله علیه به صبح رساند. برادر شهید احمد کشوری،
ایشون نواره از امام می‌آورد اینجا از کرمانشاه. تو یه آشپزخونه تو خونه قدیمیمون داشتیم اونجا، یه ضبط خیلی کوچیکم آورده بود، پورتابلا. بعد این صحنه یادم میبره، میشست بغل ضبط میذاشت، امام که صحبت میکرد مینوشت، بعد پازو میذار مثلا عقب که میافتاد دوباره این حرکت نوشتن از روی نوار رو ادامه میداد.
مادر شهید احمد کشوری،
پیام امام اینو میرسید، اینها الحمدلله بیدار شدن. من نمیدونستم که یه روز دیدم که پاد رادیو نشسته. جانم جانم مثل اینجور کردن اونجور کردن. من یه قابلمه کوچولو دستم بود، قابلمه پر کردم برش بزنم بهش. گفتم چیه؟ چی داری میگی؟ داری ضد کشور ضد اسلام داری حرف میزنی؟ گفتم الان اینجا خودش شاهده. گفت که مامان انقلاب ما اسلامیه.
اما شهید کشوری چرا شهید کشوری شد؟ چرا ما بعضن هر روز، هر هفته، هر ماه اسم ایشونو میبریم؟
عاشق امام بود، عاشق، اصلا دیوانه امام بود، همه میدونن دیوانه امام بود. هر چی داشت در میورد در راه خدا میداد.
در پاوه که ما میبینیم که زمانی که در محاصره از شهید چمران، شهید فلاحی و تعدادی هم از به هر حال نیروهای مردمی، نیروی شهر، حالا ژاندارمری، قبلا برادران سپاه.
سرلشکر خلبان احمد کشوری به اذعان بسیاری از دوستان و همرزمانش مرد میدان کارزار بود و قلبش برای حفظ نظام و کشورش می‌تپید و در راه این اهداف بلند جانش را نیز نثار کرد.
صحبت‌های شهید فلاحی هست، نوارش موجوده که شهید فلاحی گفتن که ما
کرمانشاه فکری برای شکستن محاصره پا بکنه. من تا آن روز احمد کشوری رو نمیشناختم. یک داوطلب برای نجات پاوه خواستم. هنوز صحبت من تمام نشده بود، تقاضام به پایان نرسیده بود، یه جوانی از داخل صف بیرون اومد، گفت که با وجودی که تاریکه، با وجودی که ارتفاعات اطراف پاوه مشرف به پاوه است و میدانم که میزنن، من میرم.
عمر احمد عمر کم بود ولی پربار بود.
جنگ تحمیلی عراق با ایران آغاز شد و احمد برای انجام دادن مأموریت‌های حساس به منطقه ایلام اعزام شد و در آنجا فرماندهی عملیات هوانیروز را به عهده گرفت.
8 سال دفاع مقدس هم در او اوائلش که دشمن با تثبیت می شد، جلوگیری می شد از نفوذ بیشتر دشمن، اینجا بیشتر ما نقش شهید کشوری رو می بینیم که بلافاصله روز دوم جنگ میرن با یه تیم در ایلام مستقر میشن.
داماد شهید بزرگوار احمد کشوری،
زمان حضورش، یعنی زمان حضور از اون زمانی که جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر علیه ایران شروع شده بود 75 روز گذشته بود. این 75 روز چی کار کرده بود که به هر حال آوازه شهید از مرزم گذر کرد؟
این هلیکوپتر رو میخواد حرکت بده، خود خلبان ها صحبت میکنن، میگن که این نوار قرآن میذاشته، میگفت نوار تمام این با همدیگه هلیکوپتر را ارتباط دارن، میگفت مسجد قرآن مثلا میومده ما گوش میدیدیم. از اون طرف هم چیکار میگه؟ از اون طرف هم یه وقت میگه از عملیات برمیگشتیم، عملیات الحمدلله موفق بودیم اینا، حالا میگفت که بچه ها حاضر بشیم میخوام برای شما بخونم.
دلم بی‌وصل تو شادی و بینام.
اینقدر حرف از احمد من دارم که خدا میدونه، خدا دلم میخواد بشینم سنگ صبوری داشته باشم برای صحبت کنم، کار احمد رو صحبت کنم که این چی گفت و چی دید و چی دیدم.
یعنی در طول کمتر از 22 ماه که بعد از انقلاب ایشون عمر با برکتش داشت، همش تو جنگ و پرواز بود، چند بارم زخمی شد،
هیچ وقت از شهادت نمیگه. وقتی الان گرده جمع آمد این دیر شد و موضوعش سینش گردنش، وقتی که اصابت قرار گرفت اینجوری گفت که نه خالص نشدم، هنوز خالص نشدم، خالص میشدم شهید میشدم.
واقعا شجاع بود. وقتی که صحبت هایی که در مصاحبه تلویزیونی انجام میده، من اگر در روز 5 بار اونو ببینم باز سینه میشم، احساس غرور میکنم.
شهید کشوری در جنگ از خود شجاعت و لیاقت فراوانی نشان داد و یک بار که خودش به شدت زخمی و به بالگردش نیز آسیبی شدید وارد شده بود، توانست با هوشیاری و مهارت آن را به مقصد برساند. محمد زمانی، همرزم شهید کشوری.
سومین روز جنگ بود، ما در مراغه بودیم، پشتیبانی عملیات کردستان داشتیم. از اینجا گفتم خواست سریع، خواست سریع باید بانش بیاد. بنده احمد کشوری در خود پادگان بودم، پایگاه یکم بودن جرمونشا. اینا زودتر اعدام شده بودن در با شیرودی، اینا اعدام شده بودن، شیرودی اعدام شدن به پادگان قلشانی اون موقع و عروزر الان. ما در سوم مورد بلا فاصله هواپیمامون عوض کردن، گفتن آقا باید طیاره موشکدار ببریم، بلند شدیم هلیکوپتر رو بردیم در منطقه. موقع ما رسیدیم منطقه در پادگان عوزر بودن. میخوام رسالت های این عزیز رو بگم، البته هر چی میگم خدا شاهده شاید ذره از کارهای عزیزان نمیگم، ادا نکرده باشم. ما رفتیم در پادگان اول روز سوم جنگ بود. عراق اومده بود قصرین رو گرفته بود. عزیزانی که در سنشون یه مقدار بیشتر است یادشون میاد که قشنگ قصرین رو به راحتی عراق اومد گرفت. یعنی هیچ نیرویی در جلوش ما نداشتیم. به راحتی اومد قصرین رو گرفت. و وقتی ما اونجا پرواز میکردیم زن و بچه‌ای که پیاده داشتن میرفتن خدا میدونه چه آتیشی به دل ما میزدن اینا. بعد از اونجا مصمم شد که ما باید اینا رو نابود کنیم. حالا موقعی که ما پرواز کردیم گفتن هر چی به سلاح هلیکوپتر موشک زن است باید بیاد تو هوا. ما بلند شدیم چهار فرمان از خود قصر شیرین تا گیلان غرب یه جاده باریکی بود که سمت عرض بیشتر نداشت. اون موقع نمی‌دونم چرا از زمین نرفتن. یه جاده اسفالتی بود. دشمن اومد 3-4 کیلومتر از قشم خارج شد. این جاده خوش چیده بود تا به فاصله شاید 3-4 کیلومتر این نیروها کشیده بود. رودهای اول جنگ عراق هم تجربه نداشت. اصلا تجربه جنگی نداشت. خودمون دیگه ما جنگی نکردیم. اینا اومدن بدون آرشون روی جاده بودن. والله به این روز قسم یاد میکنم ما در فاصله 2.5 کیلو بالا فاصله راز بودیم. یک فرمان احمد کشور یک شیرودی بنده یک نفر دیگه به نام تیمسار آسفای که الان رو بازنشسته بودن. ما خودمون در درجه اول شک کردیم که اینا خودی هستن یا دشمن. فاصله همون 2.5 کیلو از بالا فاصله راز ما داشتیم میدیدیم اینا رو. دور زدیم اومدیم گفتیم بچه وایسیم مگه میشه خودی اینقدر اینجا باشه؟ گفتیم که یکی بازه که از بچه ها میگفت که نه بذار من برم چه کنم. شهید شیرودی گفت من میرم جلو. شهید شیرودی موشک زن نبود از هلیکوپترهای کبرای راک زن ما بودش. اون موقع رفت جلو. موقعی رفت جلو سریع برگفت شهیدن دارن ما نمیزن اینا عراقی هم اصلا چیز نکنن. بازم ما شک کردیم خدایا میشه اینجا اراده باشه آقا نکنی راه خودمون باشه. ولی گفتم آقا مگه میشه نیرو ما اینقدر نیرو ما داشته میشه اینجا؟ گفتم نه ان شاء الله خود عراقی هست. احمد کشور گفت اجازه بده منم برم چک کنم. احمد رفت جلو تیر خورد. دیگه ما چیکار کنیم؟ شروع کردن بزدن. این تو سایت خودن 2.5 کیلومتر اینا چیره شده رو جاده. دونه دونه ما تقسیم کردیم. برو احمد گفت من سر میزنم. شروع گفت من وسط میزنم. ما ولی 4 ماه آخر یکم بودم. دونه دونه هدف ها رو زدیم. 53 تا دونه موشک فقط وسیله ما زد که از این 547 تا دونه هدف والله قسم یاد داشت داریم سب داریم داریم 47 تا دونه تکتکین عزیزان. یعنی یک درسی احمد کشوری در بعد از وسیلیم به اینا داد که خدا رو گمان میگیرم تا سالیان سال تا 1-4 عراق نتونست از اونجا جلو زد بیدن.
خلبان شهید احمد کشوری
که منطقه رو ما روی سرشون خراب کردیم و تمام موازشون رو به آتش کشوندیم ظرف 2 روز گذشته و امروز بیش از 40 تانک. این شوخی نیست و ما حتی اگر اونی که منهدم نشده و آسیب دیده رو نمیگیم، اونایی که کاملا متلاشی شده رو میگیم. بیش از 40 تانک و بیش از چندین خودرو 15-16 خودرو و تعداد بسیار زیادی از نفراتشون رو نابود کردیم که اینها نمیدونستن چیکار بکنن، گیج شده بودن، از هر طرف بهشون حمله میکردیم.
آخرین بار سوار ماشین شد من دم در رفتم اینقدر نگاش کردم تا اینکه از جلو چشمم رفت.
خلبان احمد کشوری سرانجام در روز شنبه 15 آذر 1359 پس از 3 روز عملیات در منطقه ایلام با 2 فروند میگ عراقی درگیر شد. بالگرد او با اصابت موشک سقوط کرد و وی به درجه رفیع شهادت رسید.
روز 15 میگه صبح زود میاد مثل کسی که دعوت هست که باید سریعتر بره. تیمو به هر حال آماده بکنن پرواز میرن ماموریتشون رو انجام میدن. چند تا از تانک ها و به هر حال نفر برای دشمن رو میزنن برمیگردن. زمانی که برمیگردن خب ایشون لیدر تیم هستن. لیدر تیم باید معمولا جلو هست. جالب اینه که ایشون خودش عقب میفته به بقیه میگن شما برید و تمام تیم متوجه میشن که هواپیمای دشمن روی منطقه است. خود ایشون هم مطلع میشه که هست ولی میگه شما برید. اینا میرن و به هر حال تاکتیکی معمولا استفاده میکردن که اینا از دست به هر حال هواپیمای دشمن در برن یا درگیر بشن. خب 2 فروند دیگری که با ایشون هستن جلو میفرستن، خودشون انتحاب میان و زمانی که هست هواپیمای دشمن میاد ایشونو به هر حال به رگبار موشک میزنه. یکی از موشکاش اصابت میکنه به شهید کشوری و زمانی هم که اصابت میکنه از زبان کمک خلبانش جواب پزشکی من در یک از خاطراتش دیدم متوجه میشن که چون ایشون اول یه مدت بیهوش بعد از اینه که به هوش میان متوجه میشن که به هر حال احمد نیست مراقبت میکنن که دیگه حالا تیم رسکیو و بعدش هم خود فرود بعدی هم که آیه مشهدی بوده فضل الله مشهدی بر میگردن بعد متوجه میشن که به هر حال شهید کشوری به فیض شهادت نائل شد.
وقتی تلویزیون گفته این یک خلبان دلاور امروز میگم شهید شد گفتم این احمده دیگه میدونستم بعد صبح گفت زور گفت شب اسمش نمیورد فردا شب دیدم که آمدن اتوبوس مینیبوس جلو در که ببریم تهران پسر زخمی شده بریم پلو پسرت گفتم زخمی نشده به من دروغ نگیم پسرم شهید شده من میدونم
بخشی از وصیت‌نامه شهید احمد کشوری بسم الله الرحمن الرحیم هر روز ستاره‌ای را از این آسمان به پایین می کشند اما باز این آسمان پر از ستاره است این بار نیز در پی امر امام دریایی خروشان از داوطلبین به طرف جبهه‌های حق بر باطل روان شد و من قطره ای از این دریایم و نیز می دانید که این اقیانوس بی پایان است و هر بار بر او افزوده می شود راه شهیدان را ادامه دهید که آنها نظارگر شمایند
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات اینا مرده نیستند بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون کلام خداست زندن پیش خدان مورد لطف الهی هم مورد رزق الهی هم فرسندن خوشحالن به من و شما هم پیغام میدن میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی نه ترس هست و نه خوف
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم اینم قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینم چنان امواج دریا تا کران معرفت راندی سرود عاشقی را با گلوی صبحدم خواندی به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد
داشتم رادیو معرف گوش میکردم کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162
درود بر شما همراهان عزیز صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله و از اینکه روی موج رادیو معارف هستید FM ردیف 96 مگاهرتز بسیار سپاسگزاریم زمان پخش برنامه
رسم زندگی رسیده، حجت الاسلام عباسی ولدی درباره، یعنی به پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما در حوزه خانواده و کودک. 30 دقیقه میشنویم.
رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف،
هر کسی در زندگی خودش وظیفه